حالا بعد از اینکه گروگانها را آزاد کردن و حکمیت را پذیرفتن، تمام مخارج حکمیت که حدود 16 سال طول کشیده، این مخارج که حکمیت را هم بنا بوده دولت ایران پرداخت کنه، که اون دفعه قبل گفتم که چند حساب داشت، از حساب 1 میلیارد دلاری که ایران تعهد کرده بود که هیچگاه از 500 دلار کمتر نباشه.
500 دلار یا 500 هزار دلار؟
500 هزار دلار.
بله.
500 هزار دلار. بنابراین از اون حساب پرداخت بشه. و اگر ما این پول دوران ما به اصطلاح داوری لایحه 18 سال بوده و بنا به قول دکتر مولایی که از حقوق دانان دفتر خدمات حقوقی در لایحه بوده، داوری دیوان داوری لایحه از لحاظ مالی بسیار پرهزینه بوده، به طوری که ایشون هم گفته، و این هزینه ها حدوداً شاید بالغ بر 50-60 میلیون دلار شاید بالغ بشه. البته اینا قابل محاسبه است، میشه همه اونها رو به محاسبه نرود. این خسارت بعدیش خسارت نظامی که الان امشب به امشب میتردازیم و اگر وقت نبود ما بقی رو به جلسه بعد نکول میکنیم. بنابرای گزارش بعض از این هایی که الان میگم در جلسه قبل به دلیلی که حکمیت مطرح بود بعض از این ارقام رو گفتم که امشب هم لازمه که همونا رو چون در رابطه با خسارت نظامی دوباره عنوان کنم.
بله.
بنابرای گزارش آقای دکتر یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت و نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه 11 آبان 59 مجلس عنوان کرد که دولت ایران یک حساب تنخواه‌گردان به نظامی داشته که پول می‌ریخت دولت به این حساب به حق امضا، پول هم نمی‌تونست از اون حساب برداره، فقط مستشاران نظامی آمریکایی اون چرا که صلاح می‌دونستن برای حقش سفارش می‌دادن و پولش را از اون حساب بر می‌داشتن. از سال 1968 تا 15 بهمن 57 که جمعاً 21 میلیارد دلار به اون حساب وارد شده بوده. آمریکایی‌ها در همون روزی که آقای خمینی مهندس بازرگان رو به نخست وزیری منصوب کرد، با آقای بختیار که یک امضای یادداشت تفاهم بعضی از قراردادهای نظامی رو لغو کردن و میگن و گفتن که در اون حساب تنخواه‌گردون 9 میلیارد دلار بوده. آقای دکتر یزدی میگه که اصلا معلوم نیست که این 9 میلیارد دلار دیگر رو چجوری سنبال کردن. تازه 9 میلیارد دلار هم که خودشون گفتن هست، وضع این هم معلوم نیست که چجوری.
بله.
علاوه بر این آقای دکتر یزدی میگه که ایران 4 نفشکن به ایران فروخته بودن آمریکایی‌ها به مبلغ 3 میلیارد خوردی، تمام پولش هم داده بودن. این نفشکن ها رو به ایران تحویل ندادن. هواپیماهای F-16 و هواپیماهای رادیاب آواکس هم ایران خریداری کرده بود که اینا رو هم تحویل نداده بودن. میگه که طی این امضای یادداشت تفاهم تمام این قرارداد رو لغو کردن، در حقیقت اینا رو یک طرفه لغو کرده بودن بدون اینکه در ایران دولتی سر کار باشه، بدون اینکه دولت بختیار در حقیقت دولتی نبود. بعد میگه که حتی طبق منشور عهدنامه 1969 دیگر چنانچه قراردادهای بین المللی تحت فشار منعقد شده باشه بی اعتباره. حالا چه برسه به یادداشت تفاهم در زمانی که اصلا دولتی زاهد در کشور سر کار نیست. وقتی کشور دولتی سر کار نیست و یادداشت تفاهم معلوم که هیچ اعتبار نداره. احنامه 1969 صراحت داره که قراردادهای بین المللی که تحت فشار منعقد شده بی اعتبار تا چه برسه به یک چنین یادداشت تفاهمی. بعد آقای دکتر یزدی میگه که بابت این نافشکنا رو که ندادن و اون مسائل دیگه و پولش هم 3 میلیارد خورد دریافت کردن، تازه 500 میلیون دلار هم اینا رو جریمه کردن. و در جلسه قبل یادتون هست که من گفتم آقای بزن نبدی گفته که قرارداد رو لغو کردن. خب ما باید یه چیزی به اون حال بدیم، قرارتی باید بدیم، به یه چیزی به یه اهمیتی رو بپذیریم.
بله بله.
بدون این که اصلا بگه پولش رو گرفتن و جنسش هم تحویل ندادن، حالا بابت پولش رو گرفتن جنسش رو تحویل ندادن، قرارداد رو لغو کردن، آقایون جریمه هم پرداخت کردن، تازه میگن جزء افتخارات هم هست.
بله بله.
بابت این دو تا فقره که عنوان کردن به اصطلاح بابت بعد از اون این که یکی رقم بود، رقم دیگه این که لوازم یدکی بود که ایران خریداری کرده بود، من برای 400 میلیون دلار حدودش به حدودش هم پرداخت کرده بود که قبلا گوشزد کردن که اینها را هم به ایران ارسال نکردن. باز آقای بهزاد نبری خودش گفته که وزارت دفاع ایران یک ادعای 12 میلیارد دلاری علیه آمریکا داشته. در این رابطه آقای نبری میگه ادعای 12 میلیارد دلاری وزارت دفاع علیه دولت آمریکا هیچ یک از اینها در زمان تصویب امضای بیانیه نزد روسیه نداشتن. خب نباید از این آدم که از جانب یک ملتی این قراردادی رو امضا میکنه، نباید بگی که خود چه این رو روشن نکردی و امضا کردی قرارداد رو.
بله.
حال قرارداد رو امضا کردی، چرا ریش و غیچی رو داری دست آمریکا هر کاری دلشون بخواد بکنن؟ این باز اینا جزء سندهای افتخار که آقای بهزاد نبری میگه که ما افتخار بسیار سند افتخار ماست.
بله.
ریش و غیچی رو دادن به دست آمریکاییه که با پول ایران هر نوعی کنه میخوان عمل کنن و به اصطلاح غارتگری های آمریکایی ها اینها لباس مشروعیت و حقانیت پوشوندن با پذیرفتن حکمیت و زیر بار قرارداد غیر قانونی اجدادی رفتن.
بله.
بدن ها
در صورت جناب جعفری باز هم باید گفت به قول مردم در ایران که با طنز میگویند باز هم بگو مرگ بر آمریکا.
بله. در حال بابت این چند فقره که عنوان کردم، چون رقم های دقیق رو من در اختیار ندارم، گذرا بنابراین اون نه یک جا 9 میلیارد بود، یک جا 3 میلیارد خورده بابت در واقع این ناشکن ها و 400 میلیون دلار همه بابت لوازم یدکی که جمعا میشه 12.5 میلیارد دلار. بابت این 12.5 میلیارد دلار حد اقلی بعد از 16 سال 175 میلیون دلار بیرانی پول دادن. در واقع اگر بخواییم بهره این هارم بهره 800 به نازلترین قیمت حساب کنیم، بالغ بر حدود 20 میلیارد دلار میشه. یعنی 12 میلیارد دلار در عرض 15-16 سال که در واقع در اون زمان 175 میلیون به ایران دادن، اگر بخوان بهرش رو حساب کنیم بیش از 10-12 میلیارد دلار میشه.
اون جناب جعفری هزینه نگهداری رو ازش کم کردن، بقیهش رو بهشون دادن.
بله. در حال من اینجا از انگشتی که حساب کردم مجموعه اینها میشد 45 میلیارد و 412 میلیون دلار.
بله.
با بهره های حدود در واقع حد اقل بهره یوره بگیم که بهره در بانک ها بالای 15-16 درصده، من با حد اقل 7-8 درصد حساب کردم. بله. میشه به بنابراین دولت ایران از بابت کل خسارت، این خسارت های نظامی نه جنگ ها، بابت خسارت های نظامی که لوازم و یدکی و مسائل دیگه و تنخواهگردان و به اصطلاح پول وزارت دفاع، 1.186 میلیارد دلار بوده که با 14.226 میلیارد دلار میشه جمعا 45.412 میلیارد دلار. خسارتی دیگه که ایران از این ناحیه متضرر شده خسارت های از بابت جنگ تحمیلی به شرحی که الان توضیحش رو خدمت شما میدم. گرچه به نظر من که از نزدیک در جریان و شاهد بسیاری از مسائل اون دوران بودم و دنبال تحقیق و بررسی علیه اونها بودم، اشغال سفارت آمریکا همینجور که و بحران گروگانگیری جنگ تعمیری عراق علیه ایران رو در پی داشت. اما برای اینکه برای شنونده ها شک و تردیدی باقی نمونه، میپردازم به این مسئله که ببینم زعمای جمهوری اسلامی پدیده جنگ رو در اون موقع چطوری ارزیابی میکردن.
بله،
اول از آقای خمینی شروع میکنم. آقای خمینی رهبر انقلاب در پیامی که به مناسبت شروع جنگ تعمیری در تاریخ 31 شهریور 59 برای ملت ایران را فرستاد، گفتش که صدام حسین به واسطه تحریک آمریکا به ما تجاوز کرده. صدام به حسب حکم شرعی کافره و هم او طرفدار کفاره، طرفدار کارتره، و به واسطه طرفداری کارتر و گرفتن قوا از او به ایران حمله کرده و کارتر نوکرهای خودش رو مثل صدام حسین و امثال اینها وارد کرده که به ایران حمله کنن و به ایران صدمه بزنن. آقای خمینی مجددن در تاریخ 5/7/1359 باز در پیام مجددن به علما فرستاد و در اون پیام هم گفتش که شما در هر نقطه که هستید مردم رو برای جنگ و درگیری با آمریکا و از ناب خونخوار چون عراق آماده کنید که جنگ و عزت و شرف و میهن ما در گروه همین مبارزات. این از آقای خمینی. پس آقای خمینی به صراحت آشکار در چند من فقط دو نوبت چه گفت، در چندی نوبت گفته که آمریکا عراق با چراغ سبز آمریکا و کمک آمریکا یا به ایران حمله کرده.
بله.
آقای بنی صدر هم که اون روز فرمانده کل قوا و ریاست جمهور بود گفتش که یک رژیمی که به ظاهر با رنگ انقلابیه ولی در واقع به عنوان دستیار آمریکای سلطه‌گر تجاوزی رو به خاک ما آغاز کرده و امروز به اون ابعاد تازه‌ای داده.
بله.
این هم از آقای بنی صدر. آقای رجایی نخست وزیر در نطقش در تاریخ 25 مهر ماه 59 در شورای امنیت سازمان ملل گفت ما به مردم سراسر جهان اعلام میکنیم که تجاوز عراق بخشی از توطئه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا. همچنین باز آقای رجایی در گزارش خودش به مجلس در مورد حل مسئله گرانبها گفت شیطان بزرگ درمونده و ایران دست به اقدامات عظیم و بی‌نتیجه‌ای علیه ایران زده و آخرینش این هست که در آخرین مرحله حمله نظامی صدام به دستور آمریکا آغاز شد و هنوز هم ادامه داره.
بله.
این هم از آقای رجایی. و اما آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس روز پنجشنبه 8 آبان 59 در رابطه با آتش افسوزی جنگ گفت ما این جنایات را مربوط به آمریکا می‌دونیم که آتش افسوز این جنگ بوده و عمال اون یعنی اردن و عربستان سعودی با در اختیار گذاردن تمام امکانات خود و عربستان با تحویل دادن آواکسا به عراق کمک میکنه. بعد آقای هاشمی در تاریخ 7/2/59 گفت ما جنگ تحمیلی صدام رو جنگ ایران و عراق نمیدونیم، جنگ ایران و آمریکا میدونیم و عمال آمریکا در ایران. این هم از آقای رفسنجانی. آقای بهشتی در رابطه با آزادی گروگان ها و جنگ در تاریخ 30 دی ماه 59 گفت که آمریکا با پذیرفتن شاه مردم یک نوع دهنکجی و بی‌اعتنایی به آرمان‌های انقلابی ملت ایران کرد.
بله.
این اقدام زبان‌های ما در این بود اقدامی بسیار مؤثر بود و نتیجه نهایی اون دقت کنید و نتیجه نهایی آن که از اون گرفته شده با محاصره اقتصادی که آمریکا کرد و جنگی که برای ما پیش آورد کامل‌تر شد. در واقع میگه نتیجه گروگانگیری آمریکا جنگ رو برای ما پیش آورد. اگه شما گروگانگیری نمی کردید به زن خودتون جنگ هم پیش نمی آورد. یعنی در حال اگر هم میمد ما با دست خودمون نمیتونیم که بهانه به دست دشمن بدیم و او رو وادار رو به جنگ کنیم.
کامله. کاملا درست. یک ذهنیت آزاد و منطقی، یک اندیشه متکی بر یک تفکر سالم چنین حرکاتی رو ادامه نمیده و تکرار نمیکنه.
بنابراین طبق نظر تمام زعمای جمهوری اسلامی همگی به اتفاق نظر آمریکا رو آتش‌افشان کرده جنگ و جنگ ایران و عراق رو جنگ ایران و آمریکا بدونستن. من برای اینکه به سر بحث طولانی نشه و شنوانده ها خسته نشن نمونه های از اون را گفتن و الله نمونه فراوانه.
بله.
البته بعضی از مسلحین هم هشدار داده بودن مرتب، ولی کجا بود گوش شنوانده هایی که اینها رو بپذیره و قبول بکنه.
بله. گوش شنوا.
بله. اون چه که اسناد و شواهدی که تا به حال ذکر شده همه گواهی میدن که روحانیت حاکم با توافق آقای خمینی برای یک دست کردن قدرت وارد قرار مدار پنهانی در رابطه با آزادی گروگان ها شدن با جمهوری خواهان و ریگانیان و بعد از اون برای ترس از روبرو شدن و از دست دادن قدرت جنگ رو به مدت 8 سال به نفع آمریکا و انگلیس ادامه دادن و چون در سایه جنگ ممکن شد که همه قلم ها و قدم ها را بشکنند و استبداد را مستقر کنند به این علت جنگ رو ادامه میدارم. بنابراین خسارت جنگ مستقیم جزء خسارت هایی که بر اثر گروگانگیری بر این کشور وارد شده و خسارت معنویش نیست غیر قابل احساس که من بتونم مثلا براتون محاسبه کنم که به لحاظ معنوی ایران چقدر خسارت دیده.
بله.
اما چند رقم رو براتون میگم. میدونی که در جنگ ایران بیش از 900 هزار شهید داده دیدن در اون جنگ.
بله.
ارزش بیش از 900 هزار شهید و رقم زیادی معلوم زخمی و مفقود رو نمیتونیم ارزشش رو به لحاظ مادی حساب کنیم.
کاملا.
و نمیتونیم حساب کنیم نیروی محرکه‌ای که در اثر این تعداد از بین رفته در جنگ از بین رفته میتونه صرف بازسازی و شکوه کشور بشه. این رو نمیشه با ارقام و رقم نشون داد. خسارات این معنوی دیگه که بر اثر جنگ دامنگیر کشور شده گروه کسیری از جنگ رفته ها و نرفته ها رو در بر میگیره و حتی عوارض بسیاری از اونها تا چندین نسل بیماری های که درگیر شدن تا چندین نسل در جامعه ادامه داره. باز اینا خارج از محاسبه است. این به اصطلاح موجی ها و این بیماری های شیمیایی و این کسانی که در اثر این جنگ معلوم شدن و این مبادی شیمیایی اینا رو اصلا غیر قابل نمیتونیم محاسبه بکنیم.
بله، اون خسارت های انسانی است دیگه.
بله دیگه. آواره و بیخانمون شدن مردم چند پنج استان کشور، چندین استان کشور و خسارت و خسارت های مادی و معنوی که دامنگیر این بخش از هموطنان ما شده باز غیر قابل محاسبه است. بنابراین احضار کامل خسارت های مادی جنگ بسیار پیچیده و کار مشکلیه، به ویژه برای من که اطلاعات لازم رو در اختیار ندارم. بر پیچیدگی کار برای من اضافه میکنه.
بله.
البته اگر تمام امکانات در اختیار من بود و یا در اختیار جلم بود همه اینا قابل محاسبه است. در هر حال اون چه مسلمه این که جنگ در طول 8 سال حداقل 800 میلیارد دلار خسارت به کشور وارد کرده. البته زعمای جمهوری اسلامی 1000 میلیارد دلار گفتن، بارها و بارها 1000 میلیارد دلار رو اول کردن.
ولی
من این حداقل رو گرفتم 800 میلیارد دلار. بنابراین رقمی که از بابت جنگ به ایران از بابت جنگ به ایران وارد شده و مستقیم مسببش گروگانگیری حداقل 800 میلیارد دلار ارزیابی شده. حال لازمه کسانی که اطلاعات و ارقام دقیق تر دارن فرضه که اینها را در اختیار جامعه قرار بدن. این خسارت های مادی رو شما اضافه بکنید بر اون خسارت های معنوی که اصلا غیر قابل محاسبه است. ببینید اصلا رقمش به یه ارقام نجومی میرسه
کاملا.
من فکر میکنم که برای امشب کافی باشه و ما بقیه خسارت های اقتصادی رو به جلسه بعد موکول کنیم اگر شما سوالی نداشته باشید.
جناب جعفری، این خسارت های معنویش در طول تاریخ که همینطور که همواره کشور ما چنین مصائبی رو تحمل کرده غیر قابل جبرانه، یعنی واقعا مرتباً حرکت جامعه ما رو به سوی رشد و ترقی عقب میندازه.
دقیقاً شما حساب کنید که 900 هزار شهید، شما نمیدونید که این چقدر استعداد از بین رفته. این استعداد حتی یک استعداد ممکنه جهانی رو تغییر بده. حالا 900 هزار شهید، این ببین چه نیروی محرکی، اگر اینها زنده بودن چه نیروی محرکی برای بازسازی کشور ایجاد میکردن. این نیروی محرکی غیر قابل محاسبه است، عملا امکان پذیر نیست. علاوه بر خسارت های معنوی بود که به منظور مردم، بخشی از مردم کشور ما شده، بلا بیماری های که بخشی از نسل های جامعه ما در که درگیر جنگ بودن دچار بیماری ها و عوارض ناشی از جنگ شدن که اونا هم غیر قابل محاسبه.
کاملا درسته و متاسفانه جنگ خانمان سوز و هستی برباده همواره از زمان حضور این حاکمیت در ایران سایش رو روی سر مردم ایران انداخته. با توجه به عملکرد سودجویانه و بسیار بیخردانه باعث شده که هر روز مردم ما و کشور ما در معرض تهدیدهای خارجی و حتی جنگ و بعدم زیست در استبداد و سرکوب باشه.
دقیقا اینجوره. شما میدونید که این جنگ با وجودی که جنگ واقع شده بود در شیشت ماه، در سال به صلاح هفتش ماه های اول جنگ که آقای بنی صدر فرمانده کل قوا بود، اسناد و مدارکش هم در جای دیگه من آوردم، در اینجا ممکنه گذرا اشاره بکنم. در آینده صدام با وجود این به زانو در مطلب و آماده مصالحه و صلح بود.
بله.
و حتی عربستان و دو کشورهای نفخیز پیغام داده بودن که کاری نکنید که از شما و ما پول داریم خرج اصلاح خرید اصلاح بشه و بیاید صلح بکنید و اون قرارداد از جزایر که با صدام بسته بودن اون رو هم محترم میشمارن و 67 میلیارد دلار خسارت هم میدید.
بله.
و آخرین به اصطلاح پیشنهادی رو که دولت های غیر متحد آورده بودن و آقای خمینی هم تایید کرده بود، آقای فرمانده کل قوا و کارشناسان نظامی هم بر اون سهه گذاشته بودن و بهترین امکان صلح فراهم شده بود و نه تنها ایران چیزی دست به دست از دست نداده بود، هنوز کشته و مجروح اینقدر خسارت هم به بار نیاورده بود.
بله.
اون خسارت ها رو می دادن. ایران یک چیزی هم به لحاظ مادی و معنوی به دست می آورد، زیر باز نرفتن برای اینکه استبداد رو حاکم کنن. در آخرین دقایقی که قرار بود هیئت بیطرف میانجی صلح از بغداد به ایران بیاد، از دفتر رضایی بهش تلفن کرده بودن که الان در ایران داره تغییر تحولی به وقوع میپردازه و این پیونده فعلا صبر کنید و نیاد و مانع از صلح شدن و بعد جنگ رو 8 سال ادامه دادن و بعدن هم با اون خفت خاری که در نامه آقای خمینی که آقای هاشمی و به اصطلاح حتی 5 ماه پیش منتشر کرد منعکس بود، با اون خفت خاری آتش بس رو پذیرفتن.
بله. و متاسفانه که باز هم جناب جعفری در پایان این برنامه به عنوان یک اشاره بسیار جدی که گروگانگیری تموم نشده، همچنان تا به امروز ادامه داره و این شرایط وحشت انگیز و بحرانی امروز ایران هم در دنباله همون اعمال و همون نوع تفکر. جناب جعفری خیلی سپاسگزار که لطف کردید و باز هم در این گفتگو شرکت کردید و باز هم اون تأکیدتون بر این پایه و تکیهتون بر تحقیقات و منابع داخلی بر اساس اسناد و مدارک داخلی که بسیار هم مهمه که هموطنان ما هم این رو بدونن که بسیاری اسناد و مدارک و رخداده ها رو میشه از درون خودمون و از تحلیلگران خودمون هم پیدا کرد.
من هم از شما و دوستانتون که کوشش کردید این امکان رو به وجود آوردید که کسانی نظیر من بتونن اطلاعاتی رو که دارن در اختیار این نسل و نسل‌های آینده قرار بدن کمال تشکر رو دارم و همچنین از شنونده های شما که با سر و صدرشون به این صحبت های من و صدای به صدای مقدار ناهنجار من گوش فرا میدن و کوشش میکنن که نکاتی رو که نکات مثبتی رو که اگر میبینن در این مسائل هست دقت میکنن به اون نکات کمال تشکر رو میکنن و همه رو به خدا بند میسپارن.
مجددا سپاسگزارم این صدای خسته ولی نگران و پر از عشق و محبت شما لاجرم بر دل نشیند و باز هم لطف کردید در این گفتگو شرکت کردید و نوری باز بر تاریکی ها افکنده شد. من هم با شما خداحافظی می کنم و تا گفتگوی دیگر اوقات خوشی رو برای شما آرزو دارم.
خدا جاری آقای
خدا نگهدارش. شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60 درباره گروگانگیری این ریشه و بنیان معضلات ایران پس از انقلاب بخش 13 گروگانگیری و خسارت‌های عظیم انسانی معنوی و اقتصادی توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.